در نخستین ثانیه های پنجشنبه 22 خرداد 93 در ایران سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا و از شما دعوت میکنم ما را در این مجله نیمه شب همراهی کنید. شب بخیر میگم به شمایی که از هر جای ایران به خانواده بزرگ رادیو فردا پیوستید و آرزو میکنم پنجشنبه خوش در انتظارتون باشه. امیدوارم شنوندگانی هم که از جای بیرون از ایران صدای ما رو میشنوند لحظات خوش داشته باشند و روزگار به کامشون باشه. در مجله نیمه شب امشب خبرها، گزارشها و تحلیلهای خواهید شنید از سیاست و اجتماع و ورزش و البته پیامهای شما شنوندگان عزیز. با خبرها شروع کنیم، بریم سراغ همکارم رضا جمالی و مرور آخرین خبرها.
ممنون. شب بخیر شما خوش شنوندگان گرامی. تلویزیون دولتی عراق میگوید نیروهای امنیتی با حملات هوایی نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش را از شمال سامر را عقب راندند. خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از شاهدان و پلیس عراق گزارش داده بود که نیروهای داعش در شمال سامر را با نیروهای امنیتی عراق در جنگند. سامر را در 110 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. جلسه اضطراری ناتو برای بحث درباره اوضاع عراق به درخواست ترکیه عصر چهارشنبه در بروکسل تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از یکی از مقامات ناتو، ترکیه در این نشست درباره وضعیت موسل و شهروندان روبوده شده‌اش توسط داعش توضیحاتی داد. این مقام ناتو حملات داعش را در عراق تهدیدی جدی علیه عراق و منطقه خوانده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه تعداد شهروندان روبوده شده این کشور را 80 نفر اعلام کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با محکوم کردن حملات تروریستی در عراق آمادگی جمهوری اسلامی را برای کمک به این کشور اعلام کرد. آقای ظریف به خبرگزاری ایرنا گفت ایران قتل شهروندان عراق را محکوم می‌کند و آماده یاری به دولت و مردم عراق برای مبارزه با تروریسم است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پس از پایان رایزنی‌های روز چهارشنبه با هیئت فرانسوی در ژنو گفت تبادل نظرها با هیئت فرانسوی در فضای مثبت صورت گرفت و این گفتگوها در آستانه دور بعدی مذاکرات در وین مفید بوده است. در چارچوب مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران با اعضای گروه 5+1 قرار است هیئت ایرانی با هیئت روسی نیز در شهر روم ایتالیا در حاشیه نشست خلع سلاح به گفتگو بپردازد. هیئت آلمانی نیز روز یکشنبه با هیئت ایرانی در تهران به رایزنی خواهد پرداخت. پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 روزهای 26 تا 30 خرداد در وین برگزار خواهد شد. نشست دو روزه معاونان وزیران خارجه کشورهای حوزه دریای خزر از صبح چهارشنبه در رامسر در شمال ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این نشست با عنوان اجلاس ویژه گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای آماده کردن بیانیه پایانی نشست سران این کشورها برگزار می‌شود. قرار است رؤسای جمهوری ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان 7 مهر ماه در آستارخان روسیه تشکیل جلسه دهند. جنبش اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله به فرودگاه کراچی را بر عهده گرفت. این حمله که یک شنبه شب انجام شد با برجای گذاشتن 37 کشته سرانجام روز بعد توسط نیروهای ارتش پاکستان به پایان رسید. قبلا طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بودند. و خبر آخر این که مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ریاست هیئت ایرانی را در اجلاس وزیران خارجه همکاری اسلامی در عربستان مرتضی سرمدی قائم مقام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بر عهده خواهد داشت. قرار است این اجلاس در روزهای 28 و 29 خرداد در جده برگزار شود. آقای جعفری.
ممنونم. رضا جمالی بود و نگاهی به آخرین خبرها. اما ببینیم چه داریم برای این مجله نیمه شب. مروری خواهیم کرد بر آخرین تحولات عراق. برای پاسخ به این پرسش که در عراق چه می‌گذرد پای صحبت‌های چند کارشناس خواهیم نشست. گزارش خواهیم داشت از اظهارات یک سناتور آمریکایی که احتمال اقدام مستقل اسرائیل علیه ایران رو بعید ندونسته. مروری خواهیم کرد بر صحبت‌هایی که این روزها در مورد نقش سپاه پاسداران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی ایران شنیده میشه. و از طوفانی که هواشناسی پیش‌بینی کرده فردا تهران رو در خواهد نوردید خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تحولات غرب عراق همچنان در صدر اخبار جهان است و هر لحظه خبرهای تازه از فعالیت‌های داعش، گروه منشعب از القاعده، مخابره میشه. برای مرور آخرین خبرهای عراق، همکارم بابک غفوری آذر که رویدادهای عراق رو دنبال کرده، اینجا در استودیو در کنار منه. بابک، ممکن از آخرین خبرها بگین؟
سلام حسن، شب بخیر میگم به همراهان رادیو فردا. تازه‌ترین تحولات اعلام نیروهای عراقی هست. شبکه دولتی تلویزیون عراق اعلام کرده که نیروهای ارتش عراق تونستن پیشروی‌هایی داشته باشن مناطقه. حتی این شبکه اعلام کرده که از تکریت رو آزاد بکنن. در بعضی ساعات حتی خبرهای منتشر شد که شهر تکریت رو کلن تونسته ارتش عراق آزاد کنه، اما منابع خبری دیگه از جمله خبرگزاری‌های بین‌المللی این موضوع رو تایید نکردن و به نظر میرسه که همچنان شهر تکریت در اختیار دولت اسلامی شام عراق و شام یا همون داعش هستش. پیرامون تحولات اخیر و بازتاب‌های بین‌المللیش، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل بیانیه‌ای داده خواستار کاهش خشونت‌ها، از جمله آزاد شدن گروگان‌های ترکیه‌ای شده که داعش در اختیار گرفته و به شدت دولت ترکیه در ساعات اخیر در این زمینه تحرکات بین‌المللی مختلفی رو انجام داده. برگزاری نشست فوق‌العاده ناتو که در اون اعضا وضعیت مختلف، وضعیت منطقه و همچنین تحولات عراق رو بررسی کردن. البته تصمیم خاصی درباره مداخله احتمالی، درباره اقدام خاصی گرفته نشده و صرفا گفته شده که فعلا اعضا گزارشی دریافت کردن از آنچه که در عراق گذشته و همچنین درخواست ترکیه برای اینکه در زمینه تهدیدات امنیتی بررسی‌های انجام بشه. بعد اشاره بکنیم همچنین به موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست روزانه‌اش با خبرنگاران که گفته که آمریکا خودشو متعهد میدونه برای هر گونه کمک به دولت عراق. این گفته که از پیشرفت‌های داعش اطلاع داره اما نمیتونه تایید بکنه از اینکه مناطق نفتخیز عراق کاملا به کنترل داعش در اومده. پیرامون این تحولات همچنین ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا هم دقایق پیش اظهاراتی رو مطرح کرد با خبرنگاران. آقای هگ با اینکه گفتش که دولت بریتانیا کمک میکنه به دولت عراق در زمینه مقابله با تروریسم، اما به طور قطع اعزام نیروهای نظامی بریتانیایی به عراق رو رد کرد و گفت که به نظر بریتانیا ارتش عراق این توانایی رو داره که با تروریست‌ها بجنگه و بتونه بر این مشکلات فائق بیاد و در این زمینه گفت که دولت بریتانیا فعلا گزینه اعزام نیرو رو بررسی نکرده و فکر نمی‌کنه در این زمینه اقدامی صورت بگیره.
بابک، به واکنش‌های جهانی اشاره کردی، به صورت خیلی خلاصه ممکنه اشاره‌ای هم به واکنش جمهوری اسلامی ایران. همونطور که در خبرها شنیدید، ظاهراً سخنگوی وزارت خارجه هم واکنشی داشته، از این بگو.
بله، خانم افخم که امروز در این زمینه خواستار همکاری همه کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم شده، اما عصر امروز ساعت اولیه شب محمد جواد ظریف با هوشیار زیباری گفتگویی انجام داده. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه گفته که آقای ظریف از آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به دولت عراق، از آمادگی همه جانبه جمهوری اسلامی صحبت کرده و همچنین تحولات اخیر رو در عراق محکوم کرده. ضمن اینکه در روزهای در ساعات اخیر مقامات دیگر امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم از لزوم همکاری همه کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم صحبت کردند. میدونیم که پیشروی نیروهای داعش امروز به سمت بغداد به نحوی بود که موضوع بررسی این که مناطق مذهبی شیعیان جهان از جمله در کربلا حالا و مناطق دیگر مورد حمله اگر قرار بگیرن چه نوع واکنشی ممکنه که از سوی شیعیان دیده بشه به شدت مورد توجه بود و همین نکته در گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی و همچنین مقامات امنیتی مطرح شده بود. اعزام کاروان‌های مذهبی از ایران به سمت مناطق مذهبی در کاظمین متوقف شده امروز که از جمله تحولات دیگه‌ای بود که در این زمینه مطرح شده بود. من اشاره بکنم که بعد از ظهر امروز در مناطق شیعه نشین بغداد هم بمب‌گذاری‌های انتحاری روی داده که 37 نفر در جریانش کشته شدند.
ممنونم بابک غفوری آذر که به استودیو اومد و خلاصه ای از آخرین تحولات عراق رو برامون گفت. بابک در گزارش بعدی هم به طور مفصل نظر چند کارشناس و تحلیلگر رو در مورد این تحولات جویا شده. بشنویم.
پیشروی شورشیان وابسته به گروه دولت اسلامی شام و عراق در حالی ادامه دارد که به تدریج گمانه‌زنی ها درباره تأثیرات این اتفاق بر منافع و سیاست های جمهوری اسلامی در همسایه شرقیش در حال افزایش است. ایران از حامیان اصلی دولت نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق محسوب می شود و گروه داعش نیز جمهوری اسلامی را از دشمنان اصلیش می داند. این اختلاف مواضع در تحولات سوریه به شکل پررنگتری در جریان است و به این ترتیب حساسیت های مقامات جمهوری اسلامی به اتفاقات اخیر در عراق قابل پیش بینی است. از جمله روز چهارشنبه مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات شبه نظامیان داعش به شهر موسل ابراز امیدواری کرد که به گفته او اقدام مشترک ارتش، نیروهای امنیتی و مردم عراق در مقابله با تروریست‌ها امنیت و آرامش را به مناطق مورد هجوم بازگرداند. حبیبه حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره تأثیر تحولات اخیر عراق بر منافع جمهوری اسلامی میگوید
ناامن‌تر شدن عراق و به اصطلاح بی‌ثبات‌تر شدن عراق لزوماً به سود جمهوری اسلامی نیست، به خصوص که دولتی که در بغداد سر کار دولتی متحد با جمهوری اسلامی، اگر این دولت بیش از پیش در معرض تهدید قرار بگیره خب اتفاق خوشی نیست برای جمهوری اسلامی، ضمن اینکه بخشی از کمک‌ها اقدامات تأمیناتی جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه هم از طریق همین خاک عراق از فضای عراق انجام می‌شده. اینها همه مثلا به نوعی آسیب و ضرر اگر بیش از پیش این دولت مستقر در بغداد تضعیف بشه از طریق این حملاتی که امروز داره میشه، ضمن اینکه خب به نظر میاد که در سیاست کلی عراق هم جمهوری اسلامی شاید به این نتیجه برسه که باید بیش از پیش دولت المالکی رو به این سو برونه که در رابطه با کشورهای عربی خلیج فارس یه مقدار سیاستش رو متفاوت بکنه و در عرصه داخلی هم همونطور که گفته شد یه مقدار راه انسجام همه گروه ها و توایف و اقلیت های مذهبی رو در پیش بگیره، نه اینی که به اصطلاح اون جنبه شیعه‌گری یا اتحاد با تهران رو بخواد عمده بکنه.
با این همه برخی تحلیلگران تحولات فعلی در عراق را به طور کامل به ضرر جمهوری اسلامی نمی‌دانند. از جمله حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل دنیای عرب که می‌گوید تحولات اخیر باعث متحد شدن نیروهای مخالف پیرامون دولت نوری المالکی می‌شود.
جمهوری اسلامی در پی حاکم کردن آقای مالکی در عراق و این تحولاتی که صورت گرفته نیروهای ضد داعش و ضد القاعده را با آقای مالکی متحد میکنه. منتها باید دید که آقای مالکی چقدر توانایی اون رو داره که این مناطق رو پس بگیره، به خصوص که تمام مناطقی که الان تصرف شده اینها مشرف بر صحرای غربی عراق هستن و یه مقداری از لحاظ جنگ با این چریکای القاعده و داعش برای آقای مالکی مشکل، ضمن اینکه دو نیروی اساسی در شهرها اعلام بی‌طرفی میکنن، یکی عشایری هستن که افراد و رهبران داعش برای اونها پیام میدن و از اونها میخوان که اعلام بی‌طرفی کنن، و دوم پلیسی که در شهرها وجود داره. فشار برای آقای مالکی خیلی زیاد میشه. حالا جمهوری اسلامی اینجا احتمالاً به نفع آقای مالکی آمادگی خودش رو برای دخالت اعلام میکنه. منتها این دخالت جمهوری اسلامی هم بایستی با اجازه آمریکا باشه، هم بایستی با موافقت کشورهای عربی.
در واکنش دیگر از سمت مقامات جمهوری اسلامی به تحولات عراق، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران پیشروی نیروهای داعش در عراق را زنگ خطری برای امنیت منطقه و نیازمند توجه جدی از سوی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی دانست. در ادامه چنین اظهاراتی برخی تحلیلگران احتمال دخالت عملی ایران در تحولات عراق را بعید نمی‌دانند و می‌گویند ممکن است جمهوری اسلامی برای حفظ شرایط موجود مانند سوریه در عراق نیز به حمایت علنی از دولت نوری المالکی بپردازد. همنه سیدی کارشناس مسائل بین‌المللی و آشنا به تحولات کردستان عراق از جمله حامیان این نظریه است.
قبل از این تحولات شرایط کل عراق چه در کردستان چه در مناطق جنوبی و مرکزی هیچ وقت چنین به نفع ایران نبوده. ایران میشه گفت هم در کردستان عراق نفوذی داشت، هم در دولت مرکزی، در مناطق شیعه نشین، در مناطق جنوبی و بسته شرایط ایدئالی داشت ایران و تصور نمیشه که ایران خواستار تغییر شرایط باشه. ایران میخواست که این شرایط حفظ بشه یا حداقل یکم بهتر بشه شرایطش. و به نظر من برای ایران استثنا در این مقطع امنیت عراق مهمه و فکر میکنم که مقامات ایرانی حتی بتونن گزینه‌هایی رو آماده داشته باشن که به صورت عملی به حمایت از دولت نوری مالکی رو حدازن.
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با پیشروی نیروهای داعش در عراق از اتخاذ تدابیر امنیتی و تقویت مرزهای ایران خبر دادند. در این باره علی عبداللهی معاون امنیتی وزارت کشور ایران گفته است ما نمیتوانیم منتظر وقوع حادثه باشیم، لذا اقدامات پیشگیری را دنبال و اجرایی میکنیم.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. ساعت 15 دقیقه بامداد پنجشنبه 22 خرداد. اینجا فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بسپاریم. بشنویم صدای چند تن از شنوندگان رو.
میگم آقای سید علی خامنه ای، دولت شیعه المالکی پسرخوانده در عراق به خطر افتاده، چرا کمک نمی فرسته مثل سوریه؟
میخواستم بگم که ملت‌های منطقه خوب به خاطر دارم که چندی قبل چقدر سال ایران و عراق از اصرار داشتن بر رفتن آمریکایی‌ها از عراق، خواست نتیجه اون را ببینند.
آقای نوری مالکی هم بعد از آقای بشار اسد جایگاه خاصی در دل حکومت جمهوری اسلامی داره و بیم آن میره که مجدداً دولت جمهوری اسلامی با پول مردم ایران که واقعاً در این شرایط نیازمند هستن خودشون مجدداً شروع کنه به کمک به آقای مالکی. واقعاً این انتظار هست، چون به هر حال ایشون هم روابط بسیار محکم و قرصی داره و کاملاً گوش به فرمان جمهوری اسلامیه.
با توجه به گفته‌های آقای عراقی که امروز ما شنیدیم، روند مذاکرات با آمریکا مثبت بوده و این بسیار باعث خوشحالی ما شد و ما درخواست داریم از دولت آقای روحانی که روند مذاکرات را پیش ببرد با غرب، که ما خواهان صلح با غرب هستیم و به حرف‌های مصباح و افراطیون امثالی توجه نکنند.
لطف کنید این صدای من حتما پخش کنید. من یه راننده بیابانی هستن، عمرم رو گذاشتم، دارم هنوز حمالی میکنم. آقای محصولی، آقایانی که با آقای احمدی نژاد دست به یکی بودید، حق و ناس مردم رو برداشتین زدین به هم، از خدا بترسید. محمد رضا هستم از بندر عباس، با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان. یادآوری می‌کنم پیام‌ها و پیامک‌هایی که از رادیو فردا پخش میشن لزوماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیستند و این رسانه صرفاً بنا بر وظیفه ذاتی خودش، یعنی گردش آزاد اطلاعات، این پیام‌ها رو پخش می‌کنه. 18 دقیقه بامداد پنجشنبه 22 خرداد. سری بزنیم به گزارش دیگر. یک سناتور آمریکایی میگوید اسرائیل به تنهایی علیه ایران دست به اقدام نظامی خواهد زد. تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس که این اظهارات را روز چهارشنبه ایراد کرده، از جمله نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 محسوب میشه. درباره این گفته ها و همینطور درباره تغییراتی که در آرایش سیاسی حزب جمهوری خواه آمریکا در حال روی دادن هست، بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
سناتور جمهوری خواه تد کروز روز سه‌شنبه در یک جمع کوچک از اعضای انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی که یک سازمان طرفدار اسرائیل است، گفته فکر می‌کند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این باور است که برای ادامه و پیشبرد برنامه تسلیحات اتمی ایران هیچ گونه اراده بازدارنده معتبری از جانب ایالات متحده دیده نمی‌شود و هیچ خطر چشمگیر واقعی برای پیامدهای این فعالیت‌ها هم وجود ندارد. آقای کروز اضافه کرده که این امر به این معناست که در چنین صورتی با اطمینان میتوان گفت که اسرائیل برای حفظ امنیت ملی خود و حتی در صورتی که دولت اوباما اقدامی نکند به تنهایی دست به کار خواهد شد و به تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد و چنین حمله‌ای میتواند ظرف چند ماه عملی شود. سخنان سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس در وبسایت روزنامه دیلی کالر چاپ واشنگتن منعکس شده و در آن سیاست باراک اوباما در مقابله با آنچه که آقای کروز آن را خطر جمهوری اسلامی علیه منافع ملی آمریکا عنوان کرده مورد انتقاد قرار گرفته است. سناتور کروز از جمله قانونگذاران آمریکایی است که در قبال برنامه هسته‌ای دولت ایران موضعی سرسختانه داشته و همواره خواستار برخوردی قاطع با این مسئله بوده است. آقای کروز حدود 2 هفته پیش از اسرائیل دیدن کرد و در جریان این سفر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار و گفتگویی داشت. دگرگونی‌های سیاسی در سال جاری میلادی که سال انتخابات میان دوره‌ای در آمریکاست به طرز شگفت‌انگیزی گستره سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار داده و در جناحی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات گرایش به محافظه‌کاری آشکارا به چشم می‌خورد. از جمله روز چهارشنبه شکست اریک کانتر رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات مقدماتی از یک رقیب ناشناخته شگفتی محافل سیاسی واشنگتن را موجب شد. از آقای کانتر به عنوان جانشین جان بینر رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان یاد می‌شد، ولی روز سه‌شنبه یک کاندیدای تی پارتی با امکاناتی بسیار اندک رئیس اکثریت جمهوری خواهان را در مجلس شکست داد. اریک کانتر در پذیرش این ناکامی شگفت‌آور واژه نومیدی و سرخوردگی را به کار برد و گفت همچنان به این کشور و فرصت‌هایی که فراهم می‌کند باور دارد. دیوید برات، کاندیدایی که یکی از مهره‌های رهبری حزب جمهوری خواه در ایالت ویرجینیا را در انتخابات مقدماتی شکست داده، تنها با $200,000 هزینه تبلیغاتی در برابر $5 میلیون که اریک کانتر خرج هزینه‌های انتخاباتی کرد پیروز شد. شامگاه سه‌شنبه آقای برات در سخنان پیروزی خود گفت که مبارزات انتخاباتی او با تکیه بر ارزش‌های آمریکا به پیروزی انجامید و یک بار دیگر ثابت شد که در این کشور قدرت از آن مردم است. در پیروزی دیوید برات، افراد سرشناسی مانند خانم لورا اینگرهام از برنامه سازان راستگرای رادیویی در آمریکا سهم عمده ای ایفا کردند که دولت اوباما را به نادیده گرفتن امنیت ملی آمریکا متهم می کنند. تلاش های جناح راست جمهوری خواهان در چندین حوزه انتخاباتی دیگر برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ممکن است شگفتی های بیشتری بیافریند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اینجا فرصتی است یادآوری کنم میتونید مشروع این گزارش و همینطور سایر گزارش ها رو و خبرهای ما رو در وبسایت رادیو فردا به صورت مفصل و جزئی تر دنبال بکنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما هست که گزارش هایی در باب سیاست، اجتماع، فرهنگ، ورزش و همینطور محیط زیست در اونجا درج میشه.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
یک خانه یک زمین برنامه هفتگی همکارم آزاده اسدی هست که میتونید امشب یعنی پنجشنبه شب ساعت 18:30 از رادیو فردا شنوندش باشید. توجه شما رو به گزارشی دیگر جلب میکنم. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته است سپاه مکمل دولت است و در پی سهم خواهی از قدرت نیست. در همین حال علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس هم از آنچه که دخالت سپاه در وزارت اطلاعات و اقتصاد خوانده انتقاد کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رضا جمالی.
حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید که هدف این نیرو سهم خواهی از قدرت نیست و دولت و سپاه میتوانند مکمل یکدیگر باشند. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در گفتگو با سایت خبری جامعه جمع آنلاین گفت دولت در نگاه سپاه یک رکن نظام است و به همین علت سپاه از دولت حمایت می کند. این اظهارات در حالی است که روز سه‌شنبه هفته جاری علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه از موضع‌گیری‌های رسانه‌های نزدیک به این نیرو در قبال دولت انتقاد کرده است. پیش از او نیز در اظهارات کم سابقه‌ای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز از رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی خواسته بود تا رویکرد انتقادیشان را نسبت به دولت تغییر دهند. اما در کنار این اظهارات شاید گفته‌های چندی پیش محمود علوی وزیر اطلاعات که گفته بود آیت الله خامنه‌ای برخی از مسئولان این رسانه‌ها را احضار کرده و به آنها تذکر جدی داده بتواند زوایای بیشتری را درباره اظهارات اخیر مسئولان ارشد سپاه پاسداران روشن کند. همزمان پایگاه خبری امید روز چهارشنبه گزارشی را از سخنان تازه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرد که او بار دیگر از دخالت سپاه پاسداران در مسائل سیاسی کشور انتقاد کرده است. طبق این گزارش آقای مطهری گفته است که سپاه نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کند و تنها این مجلس است که میتواند از وزیر اطلاعات سوال کند، ولی سپاه نمیتواند. این نماینده اصولگرا همچنین درباره ورود سپاه به مسائل اقتصادی انتقاد کرده است. این اظهارات در حالی است که حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، در گفتگوی خود با جامعه جمع آنلاین در این باره گفته است که سپاه یک استعداد فوق‌العاده در مسائل اقتصادی دارد و می‌تواند در شرایط تحریم جایگزین بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های خارجی شود. در چند سال گذشته پیمانکار بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عظیم اقتصادی در ایران سپاه پاسداران بوده است.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید. 26 دقیقه بامداد پنجشنبه، در حالی که در همین لحظه در تهران هوا به 33 درجه سانتیگراد میرسه، سازمان هواشناسی کشور درباره وزش مجدد باد شدید در تهران در روزهای چهارشنبه، اواخر چهارشنبه و روز پنجشنبه هشدار داده. همزمان مسئولان استان همدان هم از ورود غباری نسبتاً رقیق به آسمان این استان طی دو روز آینده خبر دادند و همه اینها همزمان با بالا گرفتن انتقادها از عملکرد سازمان هواشناسی بوده که شماری از مسئولان این سازمان از سمت خود استعفا دادند. درباره مجموع این تحولات بیشتر بشنوید در گزارش همکارم محمد رضایی از نامپناه.
سازمان هواشناسی کشور درباره وزش مجدد باد شدید در تهران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هشدار داده. احد وظیفه، مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که برای مناطق شمال غرب، دامنه‌های البرز، شمال شرق و دامنه‌های مرکزی زاگرس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب چهارشنبه افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود. به گفته آقای وظیفه، شمال استان سیستان و بلوچستان و منطقه زابل نیز در روز پنجشنبه با وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و در برخی ساعات کاهش دید افقی مواجه خواهد بود. مسئول مرکز پیشبینی هواشناسی استان همدان نیز از ورود غباری نسبتاً رقیق به آسمان این استان طی دو روز آینده خبر داده. طوفان بی سابقه و ابر عظیمی از گرد و غبار که دوشنبه 12 خرداد تهران را در نوردید و به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 10 نفر منجر شد، انتقادها از سازمان هواشناسی به علت پیش بینی نکردن این حادثه را افزایش داده. این طوفان البته با شدتی کمتر در روزهای بعد نیز در تهران تکرار شد و مجروحان و خسارتهایی بر جای گذاشت. رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران سه‌شنبه 20 خرداد در جلسه شورای شهر پایتخت حاضر شد و ادعای مسئولان سازمان هواشناسی درباره اطلاع رسانی به این ستاد 20 دقیقه قبل از وقوع طوفان را تکذیب کرد. روزنامه شرق و تعدادی دیگر از منابع خبری در ایران اعلام کردند که با بالا گرفتن انتقادها، مدیر کل هواشناسی استان تهران، مدیر کل پیشبینی و هشدار و مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان هواشناسی از سمت‌های خود استعفا دادند. خبرگزاری فارس به نقل از احمد صادقی، رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران، گزارش داده که طوفان اخیر این شهر در 65 سال گذشته بی سابقه بوده و افزوده که چنین طوفانی هر 200 سال یک بار رخ می‌دهد.
گزارش همکارم محمد رضا یزدان‌پناه را شنیدید. ساعت حدود 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 22 خرداد. بار دیگر یادآوری می‌کنم که تهران در این لحظه 30 درجه سانتیگراد و برای فردا هوایی حدود 46 درجه، برای همدان در حال حاضر 20 درجه و فردا 28 درجه سانتیگراد پیش بینی شده.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 22 خرداد هست. با سلام به شنوندگان عزیزی که از همکنون به جمع ما پیوستند و با سپاس از شنوندگان عزیزی که از ابتدای این مجله نیمه شب ما را همراهی میکنند. در بخش دوم مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهیم بود، اما پیش از اون اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جلسه اضطراری ناتو برای بحث درباره اوضاع عراق به درخواست ترکیه عصر چهارشنبه در بروکسل تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقام‌های ناتو، ترکیه در این نشست درباره وضعیت موصل و شهروندان ربوده شده‌اش توسط داعش توضیحاتی داد. این مقام ناتو حملات داعش را در عراق تهدیدی جدی علیه عراق و منطقه خواند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه تعداد شهروندان ربوده شده این کشور را 80 نفر اعلام کرده و هشدار داده است که در صورت صدمه دیدن آنها ترکیه تلافی خواهد کرد. افراد داعش روز چهارشنبه با هجوم به کنسولگری ترکیه در موصل 49 نفر از جمله کنسول را ربودند و روز سه‌شنبه هم 31 راننده ترک در موصل ربوده شده بودند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در پایان نشست خود در آتن در بیانیه مشترکی خواستار وحدت نیروهای دموکراتیک عراق برای مقابله با گروه‌های جهادی شدند. این نشست برای بررسی مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل شد. این بیانیه به ویژه از دولت عراق و اقلیم کردستان عراق خواسته است با ترکیب نیروهای سیاسی و نظامی امنیت را به موصل و استان نینوا بازگردانند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز در نشست آتن از رهبران همه گروه‌های سیاسی در عراق خواسته بود برای مقابله با خطر به گفته او مرگباری که این کشور را تهدید می‌کند به یکدیگر دست اتحاد دهند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در سخنانی در بغداد گفت تروریست‌ها با استفاده از توطئه‌هایی که در داخل انجام شده توانستند موصل را اشغال کنند و ارتش با قدرت سلاح به مسئله پایان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای مالکی در سخنانی در تلویزیون گفت ما با خودعه و توطئه داخلی مواجه شدیم، وگرنه تروریست‌ها در حد و اندازه‌ای نبودند که بتوانند ارتش عراق را عقب برانند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که ریاست هیئت ایرانی را در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در عربستان مرتضی سرمدی قائم مقام محمد جواد ظریف وزیر خارجه بر عهده خواهد داشت. قرار است این اجلاس در روزهای 28 و 29 خرداد در جده برگزار شود. خانم افخم افزود که آقای ظریف به دلیل همزمانی اجلاس جده با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 در وین نمی‌تواند به جده برود. همزمان حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به روزنامه از شرق الاوسط گفته است که در حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهوری مصر با ولیعهد عربستان گفتگو کرده و به توافق رسیدند که برای فراهم کردن مقدمات سفر محمد جواد ظریف به عربستان رایزنی‌ها را در سطح معاون وزیر خارجه آغاز کنند. مجلس نمایندگان اسپانیا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع قانونی را تصویب کرد که به پادشاه این کشور اجازه می‌دهد از مقام خود استعفا دهد و سلطنت را به پسرش شاهزاده فلیپه منتقل کند. این قانون که با 299 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع تصویب شد، قرار است 6 روز دیگر در مجلس سنا بررسی شود و 2 روز پس از تصویب آن ولیعهد کنونی اسپانیا رسما پادشاه این کشور خواهد شد. شماری از نمایندگان احزاب چپ خواستار برگزاری رفراندوم برای لغو نظام پادشاهی در اسپانیا بودند. در سالهای اخیر از محبوبیت خوان کارلوس پادشاه 76 ساله اسپانیا به دلیل افشای فسادهای مالی نزدیکانش کاسته شده است. او اخیراً اعلام کرد که به نفع پسرش از مقام خود کنارگیری می‌کند.
سپاسگزارم. اینا بهارمس بود و مرور آخرین خبرها. پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی نماگر هست. همکارم آرش حسنیا در این برنامه به آخرین تحولات اقتصادی میپردازه و تحلیل ها رو در مورد این رویدادهای اقتصادی بازتاب میده. ضمن دعوت از شما برای شنیدن نماگر این هفته، من از شما خداحافظی میکنم. حسن جعفری هستم. شبی آرام برایتون آرزو دارم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون از عارضه‌ای خاص در اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. عارضه‌ای که چند سالی است دامنگیر اقتصاد ایران شده. رکودی همراه با تورمی کم سابقه. هفته گذشته از وزیر اقتصاد تا رئیس کل بانک مرکزی ایران با اظهار نظرهایی در صدر اخبار و رسانه‌ها نشستند. جمله‌ای با این مضمون که دولت 11 راهکار خروج غیر تورمی از رکود را در دستور کار دارد. ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در رسانه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
رکود تورمی وضعیتی دشوار فراروی سیاست‌گذاران است و ریسک هر گونه اقدام سیاستی برای مقابله با آن زیاد است. این نخستین جمله تحلیلی تیمور رحمانی، اقتصاددان است که در روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان سرمقاله منتشر شده است. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تحلیل خود تلاش کرده تا راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی ارائه کند. از جمله آنکه آقای رحمانی ضمن اشاره به اینکه سیاست پولی انبساطی نامتناسب با رشد حقیقی فعالیت‌های اقتصادی تورم می‌آفریند، تاکید کرده است که در حال حاضر ضرورت خیلی زیادی برای تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی وجود ندارد و بهتر است بانک مرکزی اندکی از شدت انقباضی بودن سیاست پولی خود بکاهد. این اقتصاددان در ادامه تاکید کرده است که با توجه به مثبت بودن رشد بلند مدت اقتصاد ایران، اندکی رشد نقدینگی حقیقی حتی مطابق نظریه پولگرایی ضروری است و در شرایط رکودی حتی رشد نقدینگی حقیقی ضرورت بیشتری نیز دارد. با این حال آقای رحمانی با ملاحظه تورم نسبتاً بالا در اقتصاد ایران، رشدهای بالای نقدینگی حقیقی را پیشنهاد نمی کند. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، بدون تردید تداوم سیاست پولی انقباضی کنونی می تواند در طول حداکثر 2 به شدت تورم را کاهش دهد، اما در شرایطی که اقتصاد از رکود نیز رنج می برد هزینه بالایی برای کنترل تورم پرداخت خواهد شد. محمود جامساز اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به شرایط اقتصاد رکود تورمی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است تاکید کرده که سیاست‌های پولی و مالی دولت از حساسیت بسیار بالایی در تاثیرگذاری بر قیمت‌ها و قدرت خرید پول ملی و ارزهای خارجی برخوردار است. به نوشته این اقتصاددان، هر گونه سیاست اشتباه و نسنجیده فشار معیشتی را بر اقشار کم درآمد جامعه می افزاید. در این یادداشت که روزنامه آرمان آن را منتشر کرده تاکید شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر هزینه‌های تولید و سایر اقلام مصرفی و خدماتی می افزاید و به طور طبیعی روند حرکت قیمت‌ها را به سمت بالا سوق می‌دهد. آقای جامساز در این تحلیل تاکید می‌کند در چنین شرایطی اگر دولت سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها را در برنامه داشته باشد، اگرچه برای مدتی می‌تواند جلوی افزایش قیمت کالاهای تولیدی را بگیرد، اما این اقدام نمی‌تواند اقدام منطقی باشد. به نوشته این اقتصاددان، تولید کننده هنگامی که با افزایش هزینه واحد تولید مواجه می‌شود، ناگزیر است که از ظرفیت تولیدی خود بکاهد و هزینه‌های خود را از جمله نیروی کار کاهش دهد که این خود اسباب رکود بیشتر را فراهم کرده و از رشد اقتصادی می‌کاهد و اقتصاد در یک دور تسلسل باطل قرار می‌گیرد. محمود جامساز در پایان یادداشت خود بر لزوم کاهش تعداد یارانه بگیران و پرداخت سهم یارانه تولید اشاره کرده و می‌نویسد دولت به جای تثبیت قیمت‌ها لازم است که با کمک‌های یارانه‌ای ناشی از تفاوت حامل‌های انرژی هزینه‌های تولید را به سمت کاهش هدایت کند تا قیمت‌ها خود به خود افزایش نیابد، نه آنکه تحت دستور ثابت بماند. گاه شمار وعده‌ها.
حسن روحانی حتی زمانی که هنوز پیروز انتخابات خرداد 92 نشده بود، در برنامه‌های تبلیغاتی خود گذار از مشکلات اقتصادی ایران را از این منظر می‌نگریست.
دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار، اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
اما به گواه آمار و ارقام موجود، اگرچه دولت در کنترل نرخ تورم در ماه‌های گذشته به شکل محسوسی موفق عمل کرده است، در حوزه رونق بخشی به اقتصاد هنوز راهی طولانی در پیش دارد. آخرین آمارها از رشد اقتصادی همچنان مربوط به نیمه سال 92 است که نرخ رشد اقتصاد ایران را کمی بیشتر از منفی 3% نشان داد. نرخ رشدی ترسناک اما امیدوار کننده. ترسناک از این بابت که زمینگیری اقتصاد ایران را به نمایش می گذاشت و امیدوار کننده از آن رو که این نرخ در سال 91 منفی 6.6% بوده است. آنطور که علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته در نهایت منفی بوده است. گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج شاخصهای ماهانه اقتصادی در فروردین ماه امسال نیز نشان می‌دهد که اگرچه شاخصهای قیمتی با آهنگی کندتر افزایش یافتند، اما دیگر شاخصهای ناظر بر رونق بخشی به اقتصاد نیز بهبود چندانی را تصویر نمی‌کنند. به طور مثال در این گزارش، شاخص مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی در فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفند ماه پارسال کاهشی نزدیک به 56% را تجربه کرده است. اگرچه شاخص ارزش چک‌های مبادله شده در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی حدوداً 22% داشته است. شاخص مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای بانکی استان تهران در ماه مورد گزارش در مقایسه با فروردین ماه پارسال رشدی بیش از 26% داشته. هرچند که این شاخص، یعنی ارزش چک‌های برگشتی در فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفند ماه پارسال 53% کاهش داشته است. البته هیچ کدام از این شاخص‌ها به خودی خود نشان دهنده وضعیت رکود یا رونق اقتصاد نیست، اما این اعداد ارقام می‌توانند علائم و نشانه‌هایی باشند که با یاری گرفتن و بررسی آنها به آنچه در عمق اقتصاد ایران در جریان است دست یافت. با اینکه هنوز آمار و ارقام جدیدی از نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر نشده، اما آنگونه که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در گفتگوی تلویزیونی گفته، نشانه هایی از اطمینان و ثبات در اقتصاد ایران بروز کرده که میتواند برای فعالان اقتصادی نشانه هایی مثبت از چشم اندازی امیدوار کننده به حساب آید.
در زمینه رونق اقتصادی هم نشانه ها و شواهد رونق رو ما به وضوح داریم میبینیم. به حمد الله انگیزه کسب و کار و تولید در صاحبان کسب و کار بسیار پررنگ شده و انگیزه های تولید گریزی جای خودش رو به تولید گرایی داده. زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصاد رو ما به وضوح میبینیم و امیدواریم که در سال آینده بتونیم شاهد رونق و شکوفایی تولید باشیم و یه رشد اقتصادی مثبت رو تجربه بکنیم.
وزیر اقتصاد دولت 11 در این سخنان البته آمار و ارقامی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه نمی کند و تنها با جملاتی کلی به استقبال از آینده اقتصاد می رود. از سوی دیگر، مجموعه دولت 11 بر جذب سرمایه گذاری های خارجی نیز توجه ویژه‌ای دارد. حضور تیم‌ها و هیئت‌های اقتصادی از کشورهای اروپایی و همسایگان جنوبی خلیج فارس در ایران در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که هموار کردن راه جذب سرمایه‌های خارجی از جمله روش‌های احتمالی دولت برای رونق بخشی به اقتصاد است. هفته گذشته هیئتی از بازرگانان اماراتی میهمان اتاق بازرگانی تهران بودند و در زمینه گسترش همکاری‌های ایران و امارات از جمله استفاده از مسیر ترانزیتی ایران گفتگو کردند. حسن روحانی با مجموعه ای از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و وزرای اقتصادی کابینش تلسمی 18 ساله را شکست و به ترکیه سفر کرد. پیش از اینها نیز ترک ها میهمان ایرانی ها بودند و اروپایی های تاجر و صنعتگر از آلمان و فرانسه گرفته تا ایتالیا و اتریش یکی پس از دیگری بلیت ایران را خریده بودند. آنطور که علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به خبرنگاران صدا و سیما گفته، اقداماتی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران انجام گرفته است.
مقررات خوبی تصویب شده و دستورالعمل‌های اجرایی اون هم تهیه شده، به ویژه در مباحث مربوط به ارز که ورود ارز و خروج ارز با سهولت اتفاق بیفته، تمهیداتی در مقررات در نظر گرفته شده. به نظر من از نظر بسترهای مقرراتی بسترهای خوبی داریم. کد معاملاتی در کمتر از 7 روز بایستی به سرمایه گذار خارجی طبق آیین نامش داده بشه.
اما اینکه این اقدامات در شرایطی که هنوز به رغم امیدواری های به وجود آمده دست اندازها و مشکلاتی بر سر راه مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 وجود دارد، معلوم نیست تا چه اندازه بتواند به گشوده شدن راه فراری از رکود در اقتصاد ایران یاری رساند. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی شما با نماگر آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.